رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی.
جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. با درود به شما سروران و بانوان گرامی، گرانقدر و ارجمند، با سخنرانی دیگری از رشته سخنرانی های ماهانه ایران پژوهان در خدمت شما هستیم. من مریم قربانی هستم. افتخار دارم که امروز به عنوان گرداننده این نشست در خدمت شما بزرگواران باشم و در خدمت خانم دکتر آرزو رسولی، تاریخ پژوه و از استادان تاریخ دانشگاه هستیم. از اونجایی که دکتر آرزو رسولی، خانم دکتر رسولی سخنرانی ها و مقالات بسیاری دارند و برای بسیاری از شما شناخته شده هستند، من معرفی کوتاه و اشاره به چند نمونه از عناوین مقالاتشون خواهم داشت و بعد در خدمت ایشون هستیم برای سخنرانی. خانم دکتر آرزو رسولی دکترای تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران و استاد تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی هستند. از عناوین مقاله هاشون به برخی اشاره می کنم. بررسی تحول نقش هیربدان در عصر ساسانی، نقد فرهنگی در مطالعات تاریخی، شورش گئوماته و به قدرت رسیدن داریوش بزرگ، واکاوی مرگ بنیانگذار سلسله هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی، هویت کوروش بزرگ در تاریخ نگاری ساسانیان، شخصیت هایی با این نام در مرزهای ایران شهر. امیدوارم که درست خونده باشم عناوین رو خانم دکتر. اگر هم اشتباهی بوده عذرخواهی میکنم. زنده باشید. حالا این یک مقدمه کوتاه بود و یک معرفی کوتاه بود در مورد خانم دکتر رسولی. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از دعوتتون. من این عنوان این سخنرانی رو از این رو انتخاب کردم که همیشه دوره ساسانی خیلی بحث روحانیان پررنگه و اینکه به هر حال پادشاهان ساسانی چه سیاست‌های دینی داشتن و اینها، و می‌بینم که خیلی در این مورد همه سوال میکنن، برای همین من این موضوع رو انتخاب کردم. حالا سعی میکنم یه توضیحات کلی بدم و بعد یه وقتی باشه برای پرسش و پاسخ در خدمت دوستان باشم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، بسیار موضوع جذابی هست و قطعا سخنرانی خیلی خوبی رو در پیش رو
دارید. امیدوارم اینطور باشه و برای دوستان جذاب باشه. خواهش میکنم. ببینید، ما هر وقت که صحبت دوره ساسانی میشه اصلا بی اختیار اولین چیزی که به ذهن همه میاد موبدان عصر ساسانی هستن و قدرت گرفتن موبدان و فشارهای دینی و این صحبتهایی که معمولاً سالهاست شده و خب به هر حال بسیاری از این صحبتها رو پژوهش‌های جدید رد کرده. اما اینکه ساسانیان واقعا از یک بستر دینی برخواستن، خب این یک واقعیت تاریخیه. ببینید اشکانیان وقتی که بر سلسله سلوکی، یک سلسله در واقع انیرانی بود، شوریدن، به عنوان یک قهرمانان ملی تلقی شدن. ساسانیان باید خب یه چیزی می داشتن که با اشکانیان در واقع متفاوت باشه و بگن حالا انگیزه ما برای اینکه این در واقع هموطنان خودمون رو که ایرانی هستن داریم برشون می شوریم چی بوده. و چیزی که در واقع ساسانیان علم می کنن مسئله دین بوده. خب ما خبری که از سرسلسله ساسانیان اردشیر و بابکان داریم اینه که از استخر برخاست، از محافل دینی، و اینطور که ما از تاریخ طبری میدونیم اینه که اردشیر و خاندانش پریستار در واقع معبد اناهیتا در استخر بودن. خب در اون زمان ها معمولا خاندان های اشرافی چنین نقش هایی داشتن که تولیت در واقع یک آتشکده رو به عهده می گرفتن و از همین جا هم با خاندان های اشرافی بزرگ دیگه و با در واقع روحانیان اتحاد بیشتری ایجاد می کردن. پس بنابراین اردشیر تونست در واقع از قدرت اشراف محلی و روحانیانی که حضور داشتن در اون منطقه استفاده بکنه و با حمایت اونها بر اردوان چهارم اشکانی شورید و سلسله ساسانی رو بنیانگذاری کرد. اما خودش روحانی نبود و ظاهراً سیاستی که خودش در پیش گرفت هنوز سیاست این نبود که بخواد خیلی مسائل دینی رو تحکیم بکنه، پررنگ بکنه. ولی ما در منابع از یک روحانی اطلاع داریم به نام تنصر یا توسر، حالا به دلیل اشکالی که یعنی ابهامی که خط پهلوی داره نمیدونیم صورت درستش که در خدمت اردشیر بود و ظاهرا خیلی در جمع آوری متون مقدس نقش داشته. تنصر یا توسر در نامه‌ای که ازش به جا مونده در واقع از این که روایت‌های مختلفی از دین وجود داشته در آغاز دوره ساسانی صحبت میکنه و اینکه اردشیر دستور میده که تمام این روایت ها گردآوری بشه و اینها رو زیر نظر تنصر یک دست بشه و آن روایتی که مورد تایید تنصر قرار بگیره از اون به بعد روایت حاکم باشه. و نکته جالب اینه که خب به هر حال از این اطلاع ما میتونیم متوجه بشیم که در آغاز دوره ساسانی برداشت‌های مختلفی از دین وجود داشته و در حال اشکانیان یک دین واحدی نداشتن. خب میدونیم هم که اشکانیان یک سیاست تساهل و تسامح داشتن و ظاهراً در زمان اشکانیان هر منطقه یک مجمع روحانیانی داشته که اردشیر وقتی که روی کار میاد، حالا احتمالاً به کمک همین تنصر، این مجمع های پراکنده روحانیان رو از بین میبره و فقط یک در واقع قدرت روحانی که مورد تایید در واقع سلسله سازانی هست ایجاد میکنه. و بعد در همین نامه تنسر، تنسر عنوان هیربد داره، هنوز از موبد ما نامی نداریم. هیربد که بازمانده کلمه ایثرا پایتی اوستایی هست، ظاهرا نقشش در دوره ساسانی تحول پیدا میکنه. وقتی تنسر که وابسته به حالا در واقع اون آتشکده اناهیتا هست عنوان هیربد داره، و وقتی که ما عنوان هیربد رو مورد بررسی قرار میدیم، به نظر میرسه که عنوانیه که تر پیش از دوره ساسانیان بیشتر به روحانیانی که پریستار آتش بودن اطلاق می شده. یعنی هیربدان یک رابطه تنگاتنگی با نگهداری از آتش و پریستاری از آتش و همطور خدمت به معابد اناهیتا داشتن. از اونجایی که اوستای موجود به هر حال نشون میده که یک سری زیادی واژگانش متعلق به منطقه شرق ایران هست، خیلی ها معتقدن که خاستگاه اولیه هیربدان در مناطق شرقی بوده و اینها در دوره های قبل تر در واقع به پارس فرا خوانده شدن و اومدن که در واقع اوستا رو گردآوری بکنن. به هر حال آنچه که مسلمه، ما در آغاز دوره ساسانی اصلا از موبدی خبر نداریم. هیربد هم خودش در اوستای موجود اصطلاحش خیلی کم به کار رفته، 16 بار کلن در اوستا اومده. اما بعدن در دوره ساسانی ما هیربدان رو در نقش آموزگاران دینی میبینیم، یعنی اون نقششون که در مورد پریستاری از آتش داشتن ظاهرا منتقل میشه به دسته دیگری از روحانیان به نام هیربدان، و هیربدان بیشتر نقش آموزگاری پیدا میکنه. هیربدان از ویژگی هاشون برکردن متون مقدس بود. یعنی یکی از چیزایی که ما در مورد هیربدان همیشه میشنویم زمزمه کردنه، یعنی این متون اوستایی رو اینها از زمزمه میکردن و بعد از راه همین زمزمه کردن و شفاهی خوندن تعلیم میدادن به شاگردان خودشون، چون همیشه در متون پهلوی ما با دو اصطلاح رو به رو هستیم، هیربد و هاوشت. هاوشت یعنی شاگرد، و اصطلاح دیگه‌ای داریم هیربدانه از بر کردن. مثلا در رساله پهلوی خسرو اوبادان و ردک، ردک از آموزش‌هایی که دیده هیربدان از بر کردن رو هم نام میبره، و اصلا نام مدرسه در دوره ساسانی هیربدستانه. یعنی هیربدان یواش یواش به خاطر همین مسئله‌ای که اوستا رو به صورت شفاهی منتقل میکردن به شاگرداشون، وظیفه‌شون به آموزگاری تغییر میکنه و سنتشون هم سنت انتقال شفاهی بوده. از اون طرف ما دو تا اصطلاح در متون برای متون اوستایی داریم، یکی همین اوستا که میشه اوستا، و یکی هم اصطلاح نبگ. نبگ یعنی نوشته. بسیاری از محققان معتقدند که اوستا اشاره به سنت شفاهی انتقال اوستا داره که توسط هیربدان صورت می گرفت، و نبگ یا نوشته اشاره به یک سنت نوشتاری داره. یعنی اوستا به هر حال یک نسخه های مکتوبی هم داشته که اون نسخه های مکتوب و اون سنت نوشتاری متعلق به موبدان بوده. در واقع اوستای موجود رو از تلفیق دو تا سنت شفاهی و سنت کتبی، اوستا و نبگ میدونن که نبگ سنت نوشتاری شیز بوده که جایگاه موبدان بوده و اوستا سنت شفاهی هیربدان بوده. بعدن در دوره ساسانی شما میبینید که خب اول اردشیر خیلی تعصب مذهبی نشون نمیده، شاپور هم همینطور، شاپور حتی در دربارش مانی رو هم میپذیره و اصلا مشخص نیست که حتی بعضی از محققان معتقدن شاید دوره مانوی هم شده بود، ولی بعید به نظر میرسه که از سنت خانوادگیش فاصله گرفته باشه، ولی مانی به راحتی تبلیغ میکرد و شاپور هم مشکلی با این قضیه نداشت. در زمان هرمز اول هم باز این های دیگه مانویان این ها مشکلی نداشتن تا در زمان بهرام اول. ما با در واقع فشاری که کرتیر ادعا میکنه، روحانی سده سوم میلادی ادعا میکنه در کتیبش که نسبت به دینهای دیگه اعمال کرده روبرو میشیم. کتیر روحانی قدرتمندی بوده و ظاهراً عمر طولانی داشته و اینطور که کتیبش نشون در زمان اردشیر بوده، حالا در زمان اردشیر مقام خاصی نداشته، در زمان شاپور هم هست، اونجا شاپور احتمالاً در زمان شاپور مقام مهمی داشته ولی باز روز بزرگان نبوده. اما نکته جالب اینه که کرتیر هم اول هیربده، یعنی دقیقاً وظایف هیربدان رو داره، یک سری وظایف دینی داره و بعد در کتیبش یکی یکی القابی رو که در زمانهای مختلف پیدا میکنه نام میبره تو میرسه به لقب موبد. یعنی اولین در واقع اختلاطی رو که ما بین دو طبقه هیربدان و موبدان میبینیم با شخصیت کرتیر هست. خب کرتیر اول هیربده ولی خب انقدر مقام مهمی داشته که میتونه در جایی که خاندان شاهی اجازه داشتن فقط کتیبه بنگارن، دقیقا زیر کتیبه داریوش کتیبه از خودش به جا بذاره و خودش اینطور که ادعا میکنه در زمان شاپور بزرگترین قدرت دینی رو داشته، شاپور رو در امور ایزدی هم در پایتخت و هم در سرزمین ها و نواحی گوناگون، خودش میگه که از همه مغان کامکارتر کرد و خب این مغانی که به کار میبره یعنی از هیربدی یواش یواش داره رتبه های کرتیر تغییر میکنه و بعد میگه که با پشتیبانی از این حمایت و اعتماد شاه کارهای ایزدان به دست کرتیر افزایش پیدا کرد، آتشهای بسیاری برپا شد و مغان بسیاری شادمان و نیکبخت شدن. میگه که کارهای ایزدان که میگه منظورش موقوفات و امور مربوط به اونها هست که معمولا اینها رو روحانیان سرپرستیشو به عهده داشتن، منبع مالی خوبی هم برای اونها بود. بعد البته به نظر میرسه که اینجا بیشتر کرتیر ادعا میکنه، چون اینطور که از کتیبه خود شاپور برمیاد هنوز کرتیر در زمان شاپور مقام زیادی نداره، در زمان هرمز اول هم باز هنوز به اوج حرفه‌ایش نرسیده، ولی ظاهراً اونطور که به فتوحات شاپور اشاره میشه در زمان جنگ ها در کنار شاپور بوده و شاید همینم به هر حال بهش یک موقعیتی داده باشه. اما از زمان هرمز یواش یواش کرتیر شروع به ارتقا میکنه، اینطور که خودش در کتیبش گفته، هرمزد به او کلاه و کمر میبخشه که نشانهای اشرافیت بوده و به او لقب موبد هرمزد میده. اینجاست که کرتیر لقبش تغییر میکنه از هیربرد به موبد. یعنی در واقع اینطوری بهتون بگم که در آغاز هیربردان بیشتر در آغاز دوره ساسانی لقبشون مطرح بود، بعد با کرتیر ما این تغییر لقب رو به موبد داریم. بعد اینا دو تا گروه روحانی جدا از هم بودن، ولی دقیقاً وقتی که کرتیر داره از بالا رفتن القابش حرف میزنه و میگه از هیربد شده موبد، یعنی دیگه یواش یواش هیربدان دارن میرن ذیل مرتبت موبدان و موبدانن که مقام بالاتری رو کسب میکنن. خب القاب ترتیب خیلی مورد بحثه و همینطور ترقی کرتیر رو نشون میده. و بعد در زمان بهرام اول و بهرام دوم به اوج خودش میرسه. در زمان بهرام اول که موفق میشه رقیب خودش مانی رو از میدون بدر بکنه و در زمان بهرام دوم هم القاب مختلفی پیدا میکنه. خودش رو میگه آیین بد، یعنی رئیس تشریفات دینی و پادشاه آتشکده اناهی که اردشیر در استخر برپا کرده بود و آتشکده بانوی او اناهی، یعنی اون آتشکده ای که پریستاریش در آغاز در دست خاندان اشرافی ساسانی بوده، الان پریستاریش میرسه به کرتیر. و بعد کرتیر میگه که در زمان بهرام دوم لقب دیگه ای که پیدا میکنه موبد همه شهریاری هست. و بعد لقب دیگه ای که از این شاهنشاه دریافت میکنه کرتیر بغدروان بهرام و هرمزد موبد، لقب بسیار مورد بحثیه، تا الان در موردش بحث زیادی شده و گفتن که این رو معنی کردن کرتیر نجات دهنده روان بهرام و هرمزد، که خب خیلی عجیبه که یک روحانی که حالا از طبقه بزرگان هم نبوده بخواد که لقبی داشته باشه که در واقع نجات دهنده روان یک پادشاه باشه. من در این مورد فکر میکنم که بهترین نظر رو مرحوم دکتر تفضلی دادن که ایشون میگن که این لقب بغدروان، یعنی مرحوم در گذشته و در واقع کرتیر اینجا خودشو معرفی میکنه بعد مرحوم بهرام و هرمزد، وقتی داره ازشون صحبت میکنه که هر دو در گذشته بودن که به نظر معقول تر میاد، ولی به هر حال این ترقی کرتیره. کرتیر در کتیبش از اینی که دینهای دیگر رو هم پیروان دینهای دیگر رو مورد تعقیب و آزار قرار داده با افتخار صحبت میکنه. دیگه این اولین بار ما در دوره ساسانی با یک همچین چیزی روبرو میشیم. پیروان دینهای مختلفی از جمله مانویان، مسیحیان، مقتصله، بودایان اینها رو نام میبره. ولی همین کتیبه در واقع باعث شد که این تصور ایجاد بشه که تا آخر دوره ساسانی پیروان دینهای دیگه در معرض آزار و اذیت بودن. ولی واقعیت اینه که کرتیر نامش در متون پهلوی، یعنی متون دینی، اصلا نیومد. پس اگر که در واقع این کار رو کرده بود و در صورتی هم که کرده بود مورد تایید زرتشتیان بود، حتما ازش به عنوان یک شخصیت بزرگ مذهبی نام برده می شد. نام تنصر هست به عنوان یک شخصیت بزرگ دینی، ولی نام آذرباد مهرسفندان هست، ولی ما نامی از کرتیل نمی بینیم. پس یا در اون حدی که در کتیبهش آورده قلف کرده، و یا اینکه مورد تایید در واقع جامعه زرتشتی زمان خودش نبوده، چون فقط هم پیروان دینهای دیگر رو آزار نمیده، میگه هر روحانی زرتشتی رو هم که مطابق فکر او فکر نمی کرده اینها رو هم در واقع مورد آزار قرار میده. اما اینی که کرتیل لقبش از هیربد به موبد تغییر میکنه، بعضی از محققان در واقع این رو یک انتقال سنتی میدونن از سنت استخ که سنت اصلی ساسانیان بوده، از اون بستر برخواسته بودن، به سنت شیز و قدرت دادن بیشتر به موبدان که جایگاهشون شیز در آذربایجان بوده، و میدونیم که بعدن هم شیز منطقه خیلی مهمی میشه و یکی از معتقد بودن که یکی از آتشکده های بزرگ اساطیری در شیز هست. بعدن که بعد از کرتیر که یواش یواش خب تعداد هیربدان، تعداد موبدان بیشتر میشه، برای اینکه مشخص کنن حالا یک موبدی بالاترین مرتبه رو داره بین موبدان دیگه و مورد تایید در واقع دستگاه حکومتی هست، با الگو برداری از عنوان شاهنشاه، عنوان موبدان موبد و عنوان هیربدان هیربد هم ساخته میشه. و بعد ما در قرن چهارم میلادی در زمان شاپور دوم یک موبدان موبد بزرگی داریم به نام آذرباد مهرسفندان. به نظر میرسه که در اون زمان هم همچنان در واقع سنت دینی متنوع بوده، یعنی دین زرتشتی سنت واحدی نداشته، هنوز سنت های مختلفی در این دین و روایت های مختلفی وجود داشته که آذرباد مهرسفندان که موبد موبدان اون زمان بوده تصمیم میگیره که در واقع یک سنت یک پارچه و راستین از دین زرتشتی رو شکل بده. و مشهوره که تن به یک روایت دین زرتشتی رو از میان روایت‌های موجود انتخاب می‌کنه و تن به یک پساخت یا آزمایش دینی میده، یعنی روی گداخته بر سینه‌اش می‌ریزن و اینطوری ثابت می‌کنه که اون روایتی رو که او داره میگه روایت بهترین روایته. و به نظر میرسه که در واقع اون روایت واحد دین زرتشتی رو آذرباد مهرسفندانه که شکل میده. اما خب در روایت های دوره ساسانی بسیار اندیشه های زوروانی هم وارد شده بود، به خصوص در دوره یزدگرد اول ما خیلی این مسئله رو میبینیم، و در زمان خسرو انوشیروان، خسرو اول، که بعد از اینکه مزدکیان سرکوب میشن، اونجا هم به نظر میرسه دوباره یک بازنگری روی متون دینی میشه و دیگه اون متونی که به ما رسیده متعلق در واقع به اون دور است، یعنی اصلاحات متون از اون دوره شروع شده بوده و بعد یواش یواش در دوره خسرو انوشیروان تکمیل میشه. اما همطور که گفتم ما بیشتر این دوتا عنوان رو شنیدیم از دوره ساسانی، موبدان و هیربدان. هیربدان وقتی که نقششون رو در پرهیزداری از آتش از دست میدن، این نقش به موبدان منتقل میشه و بعد دیگه شما همش موبدان رو در وظیفه نگهداری از آتش میبینید، نقشی که در شاهنامه هم برای موبدان ذکر شده. و جالبه براتون بگم دقیقا این عنوان در دوره ساسانی شکل میگیره، چون ما اصلا در اوستا عنوان موبد نداریم، یعنی اصلا مگوپیتی نداریم. موبدان رو معمولا بازمانده از طایفه مغان مادی میدونن که اینا در آغاز هم زرتشتی نبودن، به تدریج زرتشتی شدن و به تدریج سنت زرتشتی رو در واقع به دست گرفتن و در دوره ساسانی هست که تازه این عنوان هست. ما در اوستا فقط یک بار یک متنی اومده که حالا اگه درست یادم مونده باشه دیگه مبادا به موقع آزار نمیدونم، یعنی تو ترکیب اومده موقع آزار اومده و یعنی اصلا کلمه موبد ما در اوستا نداریم و عنوانی که دقیقا در دوره ساسانی شکل میگیره، ولی از اونجایی که از کلمه مگو اومده یا موق، خب ریشهشو نشون میده که موبدان از مغان مادی بودن و هم دقیقا هست که جایگاهشون در شیز در منطقه آذربایجانه که به صورت معمولا منطقه مادها گفته می شد. ولی خب نقش های مختلفی این موبدان داشتن در دوره ساسانی، هم قبل از دوره ساسانی، چون حکمای در واقع قدیم مغان بودن که به نواحی مختلف سفر می کردن، دانش ها رو گردآوری می کردن، دانش های مختلف و از فلسفه و اینها و همینطور اندیشه های خودشون رو به مناطق مختلف منتقل می کردن و اینها در دوره ساسانی علاوه بر این نقش ها خب نقش دینی بود به عهده میگیرن. حتی قضاوت از میان موبدان انجام میشه، یعنی همیشه داور یا قاضی از بین موبدان هست، یعنی نقش های اینطوری هم به عهده میگیرن. مثلا در متون دوره اسلامی حتی موبد رو به قاضی ترجمه کرده و موبد رو در متون دوره اسلامی قاضی القضات، یعنی حتی نقش قضاوت برای اینها در یک جاهایی برجسته تر میشه. به طور کلی این اطلاعاتی راجبه در واقع موبدان و هیربدان هست، ولی در دوره ساسانی روحانی بر اساس کارکردی که داشته اسم و جایگاهی داشته. یعنی ما فقط با این دو تا طبقه قدرتمند دوره ساسانی هستن سر و کار نداریم. روحانیانی هستند که کلن وظایف آینی دارن، یا حالا در مورد هیربدان و موبدان گفتم که حالا وظیفه قضاوت داشتن یا وظیفه آموزگاری داشتن، که حالا من یه لیستی هم تهیه کردم از اسامی که در متون آمده که حالا براتون خواهم گفت. ولی تنوع زیادی از نظر مشاغل روحانی در دوره ساسانی به چشم میخوره. دو قبل از این که برم سراغ این لیست، یک نکته دیگه هم که بد نیست به نظرم اینجا بگم، ساسانیان همینطور که گفتم از در واقع بستری برخواستند که اونجا متولی در واقع آتشکده اناهیتا بودن. آتشکده اناهیتا که ما میگیم و آیین‌های اناهیتا که در دوره ساسانی حتی در آغاز دوره ساسانی رنگ بوده، به این معنی نیست که دین جداگانه بیشتر به نظر میرسه که یک سکت هست در زیر دین زرتشتی، فرقه‌ای بوده و خب ما میدونیم که در زمان اردشیر دوم هخامنشی اینها این آتشکده ها مجسمه داشتن که یواش یواش از اونجایی که زرتشتیان موافق شمایل سازی و اینها نبودن، این شمایل ها از آتشکده ها برداشته میشه و آتش مقدس جاش رو میگیره. ساسانیان هم از همین بستر برخواستن بعدن که و به نظر میرسه هیربدان هم در اوقات که روحانی آتش بودن وابسته به همین فرقه اناهیتا بودن، ولی بعدن که موبدان قدرت رو به دست میگیرن یواش یواش اصلا اناهیتا توی دوره ساسانی به فراموشی سپرده میشه، توجه پادشاهان ساسانی قرار نداشته تو زمان خسرو دوم که ما میبینیم که در نقش برجسته که از خودش به جا میذاره قبل از خسرو پرویز برشید نرسه هست که وقتی که میاد میخواد بیاد قدرت رو از دست بهرام سوم بگیره در پایکولی کتیبه‌ای که به جا میذاره و اینها دوباره یک روی کردی به آینه تا داره که آیین اصلی در واقع سلسله ساسانی بود. بعد از نرسه دوباره اناهیتا فراموش میشه تا زمان خسرو دوم که طی اون در واقع آشورهایی که پیش میاد و شورش بهرام چوبین و دوباره یک بازگشتی به سنت کهن ساسانیان ما میبینیم و خسرو دوم هم در طاق بستان اناهیتا رو نقش میکنه و باز دوباره اناهیتا کنار میره تا زمانی یزدگرد سوم که یزدگرد سوم در آتشکده اناهیتا در استخر تاج گذاری. به نظر میرسه که ساسانیان هر جایی که در واقع دچار بحران میشدن به حمایت بزرگانی نیاز داشتن که وابسته به این فرقه بودن و دوباره یک بازگشتی به در واقع فرقه اناهیتا که البته میگم دین جدایی نبوده، ذیل دین زرتشتی بوده و آتشکده اناهیتا میکنن تا حمایت در واقع این زبانو و پیروانش رو به دست بیارن. اجازه بدین من این اسامی روحانیان دیگر رو هم که استخراج کردم از متون پهلوی برای شما بگم که ببینید که چقدر در واقع سلسله مراتب مختلفی در دوره ساسانی داشتیم. میگم به صورت سنتی ما فقط میگیم هیربدان، موبدان، موبدان، موبد، هیربدان، هیربد، ولی خیلی اصطلاحات مختلفی داریم. توی خود اوستا که اصلا کلمه روحانی آثربن اومده، یعنی روحانی این مرد که در متون پهلوی آسرون شده و همچنان به کار میره این اصطلاح. بعد بر اساس وظایفی که روحانیان داشتن در دوره ساسانی اصطلاحات مختلف دیگری هم ما داریم، مثلا آبورد، به دسته از روحانیان آبورد میگفتن که در آیین‌های دینی مسئول آوردن آب بودن، یا آترکرت موبدی بوده که آتش رو روشن میکرده، یا آتروخش موبدی بوده که در آیین‌های دینی از آتش نگهداری میکرده، یا آسندار. خب میدونیم یکی از مراسم مهمه که در دوره ساسانی انجام میشد مراسم یسنا بود که در اون آینه هم اجرا میشد. در این مراسم نوشیدنی هم تهیه میشد و در این مراسم در دو مرحله این نوشیدنی مصرف میشد. آسندار موبدی بوده که مسئول شستن و پالودن این گیاه هم در مراسم یسنا بوده. دیگه خود واژه آموزگار رو داریم که به معمولا آموزگار علوم دینی اطلاق میشد. آینده که توی القاب کرتیر هم گفتم معمولا مسئول تشریفات بوده. کلمه استاد رو داریم و داتیک رو داریم، کلمه داتیک رو داریم، روحانی که در واقع مسائل شرعی رو بیان می کرده. مغان اندرزبت داریم که مشاور و رایزن و اینها بوده و اصطلاحاتی برای روحانیانی داریم که آیین‌های تطهیر رو به جا می آوردن. یکی از آیین‌های تطهیر بزرگ در دین زرتشتی برشنومه و بعد می‌بینید که روحانیانی هستن که این آیین‌ها رو به جا میارن یا بر مراسم برشنوم نظارت دارن که حالا به اسامی مختلفی اومده، مثلا یوجدهرگر و حالا اسامی دیگه‌ای. هم خالایی داریم، خالاینده هم پوریوت کیش داریم که به آموزگاران نخستین دین زرتشتی گفته میشه، یعنی دانه‌های پیشین. رئیس طبقه موبدان رو پیشک سر هم میگفتن. خود کلمه پیشوا رو داریم، پیشوای دین، دین بندگ یعنی خادم دین و همینطور آدور بندگ یعنی خادم آتشکده. بعد کسایی که گاهان میخوندن بهشون خوانتار یا سرودتار گفته میشد، این خواننده سرود گاهان رو میخوندن. دادور یا داور همون موبدانی بودن که نقش قضاوت رو به عهده داشتن. دستور یا دستور، اینا پیشوایان دینی بودن که معمولا نسخ‌های اوستا رو تفسیر می‌کردن. و از دو تا مقام روحانی خیلی در دوره ساسانی در مراسم یسنا خبر داریم، زوت و راسبی. زوت در واقع اون مقامی هست که زوت یا زوتر اون مقامی هست که مراسم رو انجام میده و به دستیارش راسبی گفته میشه یا ابرسرودار. دیگه رد داریم، رد به معنی پیشوای دینی هست. هاونان روحانی هست که گیاه اون رو صاف میکنه. یزش نگیدار روحانی هست که مراسم یزش رو انجام میده. وحشنیدار روحانی هست که از آتش مراقبت میکنه. نیگبت رهبر دینی هست و رهویشگر اون موبدیه که مسئول آمیختن و تقسیم کردن خون در آیین یسنا هست که بده به بقیه که در آیین شرکت کردن مصرف بکنن. دیگه مثلا عنوان دیگه‌ای که داریم سروشاورز از موبدانی هست که آیین یسنا رو برگزار میکنن. معمولا سروشاورز کارش این بوده که نظارت داشته بر آیین که همه کارشون رو درست انجام بدن. در دوره ساسانی معتقد بودن که دسته از روحانیان هستن که به درجه اجتهاد رسیدن، اینا فتوا باید بدن و در واقع یک جور مرجع دینی بودن. هر کسی هم باید در حال مرجع خودش رو می داشته تا بتونه بعد از مرگ از روی اون پل چین بعد گذر بکنه. این روحانی های مجتهد یا فتوا دهنده رو به چیرتار یا به جیرکر می گفتن. دیگه فرابوردار رو داریم، باز از موبدانی هست که آینه یسنا رو برگزار میکنه. به خردمندان جامعه زرتشتی فرزانه گفته می شود. به واعظان، کسایی که وعظ و خطابه می کردن، مانفرگوی یا منصربر، یعنی کسایی که کلام مقدس رو به زبان میارن. دیگه مقمرد و اصطلاحات دیگه هم داریم. زندکر مثلا داریم، کسی که زند میکنه، یعنی تفسیر میکنه. ورسالار داریم، روحانی هست که مسئول اجرای همون آزمایش ور یا پساخت یا آزمایش دینی هست. حیار که بعدا میشه عیار، موبد همکار زود هست. و یشتاران، موبدان اجرا کننده مراسم مذهبی. پس بنابراین از اونجایی که در دوره ساسانی شما میبینید که به هر حال مسئله دین و اینها خیلی پررنگ شده و مراسم دینی خیلی به گستردگی انجام می شده، شکلای مشاغل مختلف روحانیت هم شکل گرفته. اگر قبل از دوره ساسانی ما فقط روحانی پریستا رو آتش داریم و یکی مغان رو داریم، در دوره ساسانی همینطور از هیربد شروع میشه که هیربدان برقود از زمان اشکانیان هم ازشون خبر داریم بودن، و همینطور این القاب گسترش پیدا میکنه و شما بر اساس وظایفی که روحانیان دارن با القاب مختلف روحانیان در دوره ساسانی روبرو میشید. این به صورت خیلی خلاصه در مورد روحانیان در دوره ساسانی بود. من حالا خیلی هم نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اگر سوالی دارین بفرمایید.
خسته نباشید خانم دکتر.
خیلی متشکرم.
خیلی لذت بردیم. خیلی عالی بود، خیلی بحث جذابی هست این روحانیت در زمان ساسانیان. دوستان عزیز اگر سوالی دارید لطفاً تایپ بفرمایید. خانم دکتر، بعضی دوستان گفتن عنوان کسانی که مجتهد بودن رو میشه لطف کنید دوباره بگید که
وچیرکر یا وچیرتار شکلهای مختلفی ضبط شده.
بله، سپاسگزار هستیم خانم دکتر. اگر دوستان دیگری سوال دارن بفرمایید. لطف کنید تایپ بفرمایید.
متن طولانی نوشته بودن رفت.
بعد
من متوجه نشدم سوالشون چی بود. راجع به بیزانس پرسیده بودن.
بله، بعد مسیحیت رو پرسیدن که نمیدونم حالا ارتباطش با روحانیون در زمان ساسانیان.
ببینید، من حالا نمیدونم سوالشون دقیقاً چیه، ولی به غیر از مسئله کرتیر، من اصلا نمیخواستم دیگه خیلی وارد این قضیه بشم. به غیر از مسئله کرتیر که تو کتیبش خودش از در واقع آزار و اذیت پیروان دینهای دیگه گفته، ما خیلی مشکلی در دوره ساسانی با پیروان دینهای دیگه نمیبینیم. حتی این مسائلی که گفته میشه در زمان شاپور دوم یک سری از مسیحیان رو مثلا کشتار کردن و اینا، خب زمان شاپور دوم قرن چهارم بوده. منابعی که این اتهام رو به شاپور میزنن مال قرن پنجم بوده، یعنی قرن فاصله بوده. و اون چه که اسناد به ما نشون میده در دوره شاپور دوم مسئله در واقع بالا بردن مالیات بوده که این مسیحیای سوریانی حاضر نشدن مالیات رو پرداخت کنن و دقیقاً قضیه اقتصادی بوده، وگرنه تمام پیروان همه دین ها به راحتی در دوره ساسانی زندگیشون رو می‌کردن، بودا یا مسیحی یا یهودی ها. فقط ما دو تا استثناء داریم، یکی در مورد مانویان، یکی در مورد مزدکیانه. خب من این توضیح خیلی کلی بگم خدمتتون که مانی وقتی که میاد در میان زرتشتیان میخواد تبلیغ کنه، از اصطلاحات دین زرتشتی استفاده میکنه و با اون اصطلاحات در واقع عقاید دینی خودشو تبلیغ میکنه. مثلا میاد اسم پدر بزرگی رو میذاره زوروان، اسم انسان نخستین رو میذاره هرمزدبرق و تمام اصطلاحات دین زرتشتی رو. در اعتقادات زرتشتیان در واقع بدعت از کفر و بیدینی بدتر بوده، حتی براش دیو متصور بودن، دیو اشماق یا احلماق که دیو بدعت و بددینی بوده. اونا درک نمی کنن که مانی داره دین جدیدی رو میگه، چون از همه اصطلاحات استفاده میکنه، میگن که تو داری تفسیر بد میکنی متون دینی رو. در مورد مزدک هم همین اتفاق میفته، مزدک اصلا خودش موبد بوده. به هر حال اختلافی که در واقع با مانویان و مزدکیان پیش میاد به دلیل همینه که برداشت نادرستی که از نظر اینها برداشت نادرستی که اونها از دین زرتشتی کردن. حتی در منابع پهلوی مزدک رو گفتن احلموقان احلموق، یعنی بدترین بدعت گذار. حالا من متوجه سوال شما نشدم، فقط این رو خواستم کوتاه بگم که برخلاف آنچه که در مورد ساسانیان میگن، ما حتی مهر داریم از کشیشان مسیحی که صاحب قدرت بودن، در امپراتوری ساسانی رفت آمد میکردن، تبلیغ دینی میکردن و اصلا همچی چیزی نبوده. واقعا تحقیقات جدید همه اینها رو رد کرد.
ممنون خانم دکتر. دوست دیگری پرسیدن که روحانیون چقدر در سیاست کشور نقش داشتن؟
این رو در واقع بیشتر در مورد کرتیر میگن، میگن کرتیر در واقع اولین شخصیتی بود که باعث شد که یک اتحادی بین دین و دولت به وجود بیاد و به هر حال آنچه بشود که ما از جامعه ساسانی میشناسیم. ولی به نظر میرسه که در دوره‌های بعدی در این حد نبوده و خود شاهنشاه ساسانی بوده که تصمیمات رو میگرفته. ما از موبد بزرگ خبر داریم، ولی اینا همه در حضور شاهنشاه، مثلا نوروز که میشده موبد بزرگ، دبیر بد، نمیدونم سپه بود، اینا حق این رو داشتن که در حضور پادشاه سخنرانی بکنن، ولی خیلی تصمیم گیرنده نبودن توی مسائل کشور، در حد رایزن بودن. نهایتا خود شاهنشاه ساسانی بوده که تصمیمات رو
میگه. بله، سپاس. دوست دیگری فرمودن که درباره آیین مزدک و سرکوب مزدکیان سوال داشتن.
دقیقا چیه سوالشون؟
نوشتن که آیین مزدک و سرکوب مزدکیان.
ببینید، ما میدونیم که به هر حال یک جنبش دینی اتفاق افتاده در زمان قباد. به نظر میرسه که ریشه های این اندیشه های مزدک، حالا چه مزدکی وجود داشته چه نداشته، به هر حال یک جنبش دینی در اون زمان بوده. به نظر میرسه که اندیشه هاش برمیگرده به دو قرن قبل، به یکی از روحانیان زرتشتی به نام زرتشت خردرگان که حالا یک تئوری هایی داده در مورد مساوات و اینها، که مزدک هم میاد اینو مطرح میکنه. منتها ما از خود مزدکیان هیچ منبع نداریم، در واقع از دشمنانشون مطلب مونده. به مزدک خیلی این اتهام رو زدن که گفته اشتراک در زن و خواسته، یعنی مال، در حالی که خود مزدک روحانی بوده. روحانی نمیاد یک قانونی رو در واقع ترویج بکنه که بنیان خانواده رو به هم بزنه. بنابراین به نظر میرسه که چنین چیزی نبوده. حرف اصلی مزدک این بوده که همه باید بتونن ازدواج کنن و همه بتونن از مال و در واقع نعمت‌هایی که خدا آفریده به یک اندازه بهره‌مند بشن. اما به هر حال با تبلیغاتی که مزدک میکنه و آشوبی که در کشور میشه، اونم بعد از یک دوره قحطی و اینها، خب حتما یک در واقع آشفتگی هایم اتفاق میفته، یا حرف مزدک احتمالا بد فهمیده میشه اینها، چون ازدواج های دوره ساسانی خیلی مشکل شده بود، مهریه های سنگین بود و در توان همه نبود که بتونن ازدواج بکنن. و مزدک در واقع حرفش این بود که همه به یک اندازه بتونن از مواهب الهی برخوردار باشن. من نمیدونم سوالشون دقیقا چی بوده.
سپاسگزارم خانم دکتر، امیدوارم که پاسخ خودشون رسیده باشن. دوست دیگری پرسیدن که چرا پس از خسرو یکم موبدان نامبری رو نمیبینیم؟
ببینید، در واقع بعد از شورش مزدکیان یه مقداری خب قباد پدر خسرو یکم اول مزدکی میشه، حالا یا قلبن یا به هر حال از این شورش حمایت میکنه، ولی بعدن ولیعتی رو به خسرو انوشیروان میده که مخالف مزدکیان بوده. بیشتر تحلیل اینه که در اون زمان شاید روحانیان و اشراف خیلی قدرت گرفته بودن و این به این بهانه میخواسته که در واقع قدرت اونها رو محدود کنه و اون سیاست هایی که قباد در پیش میگیره و بعد اصلاحاتی که خسرو انوشیروان انجام میده در واقع دست اشراف و بزرگان و روحانیان یه مقداری کوتاه میشه، یه خیلی نفسی اونها ندارن.
بله، خیلی ممنون. دوستمون پرسیدن که درباره تأثیر موبدان زرتشتی در سقوط زرتشتیان،
سقوط ساسانیان اگر منظورشون هست. ببینید، این به نظر من اینا داستانه، واقعا نمیتونیم ما فقط فروپاشی یک سلسله رو فقط به یک عامل فرو بکاهیم. وقتی که یک سلسله ای از بین میره، مطمئن باشین که عوامل مختلفی دست به دست هم داده. در مورد ساسانیان هم خب کارهای جدید و خیلی خوبی صورت گرفته و آنچه که امروز در دست ما تقریبا میشه گفت اصلا نقشی نداشتن موبدان زرتشتی در سقوط ساسانیان. اصلا اینا در واقع میدونید برمیگرده به شیوه های تاریخ نگاری کمونیستی در دوره‌ای که خیلی مسئله روحانیت دوره ساسانی و مسئله طبقات دوره ساسانی رو برجسته کردن که مطالعات جدید نشون میده چنین نبوده.
بله، دوستمون گفتن که با توجه به تفاوتی که متن زند با متن اوستا دارد، آیا میشه ادعا کرد که موبدان ساسانی به درستی متوجه اوستا نمی‌شدن؟
ببینید، اولا که اوستا بر اساس سنت شفاهی منتقل می‌شده و سنت شفاهی همیشه غلبه داشته بر سنت کتبی در فرهنگ ایرانی، برای اینکه میگفتن که نوشته از بین میره ولی وقتی سینه به سینه منتقل بشه باقی میمونه. اما این به هر حال این سنت شفاهی ممکنه که باعث شده باشه بعضی از واژه‌ها به مرور زمان یه تغییراتی بکنن، مثلا بعضی از قسمت‌های اوستا هست که کاملا مشخصه که این در آغاز شعر بوده ولی یه کمی با جا به جا شدن مثلا صرف بعضی از کلمات اون مایه شعری شما می‌بینید به هم خورده، که این به خاطر همین انتقالی که در زمان صورت گرفته و اینها. ممکنه که بعضی از قسمت‌ها رو درست متوجه نشده باشم، ولی شما توجه داشته باشین که خود زندم به خط پهلویه و ممکنم هست ما امروز بعضی از قسمت‌های زند رو درست متوجه نشیم، چون خط پهلوی هم خوانشش خیلی مشکله و بعد بسیار از بخش‌های اوستا از بین رفته ولی زندش باقی مونده. بنابراین همه آنچه هم که ما به زند داریم الزاماً به اوستایی نداریم. اما همون اشکالات خط پهلوی باعث میشه که در واقع متون پازند شکل بگیره، که متون پهلوی رو به خط اوستایی بنویسن که یه خطی بوده که خیلی راحت خونده میشده و بتونن در واقع ابهامات این خط رو برطرف بکنن. به اختصار بله، ممکنه که بعضی از قسمت‌ها رو درست متوجه نشده باشه.
سپاس. خانم دکتر، درباره هوم توضیح خواستن دوستان.
هوم یک گیاهی بوده که ظاهراً یه حالت سکرآور داشته. در اساطیر ایران ما یک گیاه هوم داریم، یک ایزدی هم برای هوم متصور بودن، ایزد هوم، و نوشیدنی که از این گیاه تهیه میکردن، یعنی در واقع سه تا هوم داریم، ایزد هوم، گیاه هوم و نوشیدنی هوم، که با کوبیدن و فشردن هوم و مخلوط کردنش با شیر و اینها یک نوشیدنی رو تهیه میکردن. و ظاهراً در مراسم یسنا که مصرف میشده نمادی از شربت انوش بوده، چون معتقد بودن وقتی که رستاخیز بشه در پایان جهان همه انسان ها برمیخیزن و شربتی بهشون داده میشه، انوش یعنی شربت بیمرگی، و همه دیگه زنده هستن. و این مصرف هوم در مراسم آیینی در واقع نمادی از این شربت انوش بوده، و خود گیاه هوم هم نمادی از گیاه اساطیری هوم بوده به نام گوکرنگ، که معتقد بودن در بن دریاچه اساطیری ایران قرار داره و از اون گیاه هست که شربت انوش تهیه میشه. اما رسم هوم یک رسم پیش زرتشتی بوده. به نظر میرسه که بعضی ها معتقدن که زرتشت با این در واقع مصرف آیینی هوم مخالفت کرده بود، ولی میرچا الیاده از اون میگه که از اونجایی که زرتشت در دینش در هر چیزی به اعتدال و میانه روی پافشاری کرده و تاکید کرده، احتمالاً با مصرف بی رویه هوم مخالفت کرده بود، نه با کل این و به هر حال آیین پیش زرتشتیه که وارد در واقع دین زرتشتی شده بود و در دوره ساسانی در مراسم یسنا اجرا شد.
بله خیلی ممنونم. دوستی پرسیدن که آیا در دوره ساسانیان روحانیون مسیحی هم در دستگاه ساسانی بودند؟
بله بودن. ما دقیقا در مورد مزدک اون مناظره‌ای که توی دربار انجام میشه روحانیان همه دین‌ها میان و شروع می‌کنن به مباحثه کردن با مزدک، یعنی یه همچین فکتی رو ما داریم. حالا چه مزدکی بوده که نبوده، وقتی که شاهنشاه از روحانیان بزرگ هر دینی دعوت میکنه به دربار بیان، یعنی چنین چیزی مرسوم بوده.
بله خانم دکتر، پرسیدن که آیا چرا تفکر آناهیتا در دوره کرتیر کمرنگ شده؟
ببینید وقتی که به نظر میرسه ما خیلی اطلاعاتمون کمه در مورد روحانیان دوره ساسانی، هم خیلی اطلاعاتمون کمه. خیلی از مطالبی که من به شما گفتم ما به قرائن میتونیم متوجه بشیم، واقعا نمیتونیم به ضرس قاطع صحبت بکنیم، ولی به نظر میرسه که ساسانیان بعد از اینکه قدرتشون زیاد شد، یعنی دیگه به حمایت در واقع اشرافی که وابسته به مناسک آناهیتا بودن نیازی نداشتن، یواش یواش مناسک آناهیتا به کناری گذاشته شد، یعنی با اونم با قدرت گرفتن موبدان که اصلا از یک سنت دیگه ای بودن. سنت استرخ بیشتر وابسته به مناسک آناهیتا بود، سنت شیز سنت دیگری بود. با قدرت گرفتن موبدان در دوره ساسانی این مناسک آناهیتا یواش یواش کنار گذاشته میشه، ولی همونطور که بهتون گفتم هر وقت که ساسانیان نیاز داشتن دوباره یک رجوعی به اینها میکنن. البته هنوز در زمان کرتیر آناهیتا جایگاه خودشو داره، خود کرتیر خودش رو اصلا پریستار معبد آناهیتا معرفی میکنه و خوشحال از این که به عنوان یک مقام تولیت آتشکده آناهیتا آدور آناهیت بهش داده شده. هنوز در زمان کرتیر کنار گذاشته نمیشه، یواش یواش با قدرت گرفتن موبدان.
دوستان سوالی دیگه؟ فکر میکنم همه سوالاشون رو پرسیدم. خسته نباشید خانم دکتر. خیلی زحمت کشیدید، خیلی لطف کردید که در این نشست حضور پیدا کردین و بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما، از بیان گرم و شیواتون. خیلی سپاسگزار هستیم.
لطف دارید.
ممنون از اینکه با صبر و حوصله به همه سوال‌ها پاسخ دادید. بازم تأکید می‌کنم خیلی لذت بردیم، خیلی لذت بخش بود این نشست و این سخنرانی. امیدواریم که در فرصت‌های دیگه قربون شما، امیدواریم که در فرصت‌های دیگه هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، لطف دارین.
خیلی
خوشحالی بود. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و سوالاشون برای منم خیلی جالب بود، سوالای دوستان. خیلی ممنونم.
بله زنده باشید. ممنونم. اگر صحبتی نیست که به خدای بزرگ میسپاریمتون و به امید دیدار دوباره شما.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین. خوشحال بودم از اینکه در جمع شما بودم. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. قربونتون. خدا نگهدار.